بریست باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا. کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنی، بر حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. دوری بتن لیک از دل من در دل تو روزنیست، زن روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم. ای آفتاب از دور تو، بر ما فرستی نور تو. ای جان هر مهجور تو، جان را غلامت می کنم. من آینه دل راز تو اینجا سقالی می دهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، من در دل پرجوش تو. اینها چه باشد تو منی، بین وصف عامت می کنم. با سلام و عرض شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه در جستجوی معنا و شبی دیگر را تا لحظاتی دیگر در خدمت آقای دکتر هدایتی هم انشاءالله می رسیم با شما خواهیم بود. تشریف دارن و باز برنامه دیگر را در باب بحث تنهایی و معنای زندگی با شما خواهیم بود. امیدوارم امشب هم بتوانیم با حضور شما و با آفتابی که از دور بر ما میتابه، آفتاب معنا، بتوانیم گرما بخش حضور همیشگی ما باشیم. در خدمت شما هستیم.
به نام حضرت سلام جل و اعلا. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی برنامه در جستجوی معنا. با برنامه در جستجوی معنا از شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و دوستانی که میخواهند غیر از شنیدن این برنامه به تماشای گفتگوی ما بنشینن در خدمتتون هستیم، در اپلیکیشن ایران صدا و سایت شبکه فرهنگ که میتونید به طریق تصویری هم این گفتگو رو ببینید. آقای دکتر علی زمانی عزیز، عرض سلام دارم و سپاسگزارم از اینکه برنامه با لطف شما شروع شد. در خدمتتون هستیم با بحثایی که در هفته‌های گذشته راجع به تنهایی شد. به گمانم چند نکته درباره پول و تنهایی مونده بود که گفتیم بهش اشاره کنید و بعد در ادامه حالا اگر موافق باشیم بحث تنهایی و ماشین رو که
من اول عرض سلام دارم خدمت جناب علی و با این که جناب علی یه ذره فرمودید کمی اندکی ذره ای کسالت ملال هست، ولی به خاطر برنامه تشریف بودید بنده هم خواستم به موقع، یعنی دوستان گفتن به موقع شروع کنیم. امیدوارم انشاءالله امشب با حضور جناب علی و همراهی جناب علی و بحثی که هست بتوانیم بحث پول در واقع و ماشین و بحث زندگی در کلان شهر را ارتباطش با بحث تنهایی یه مقداری جلوتر ببریم.
انشاءالله همینطور خواهد بود. ممنون از مهر شما، در خدمتون هست.
من بحثی رو که امشب دارم رفع بعضی سوء تفاهم ها هست راجع به بحث پول، تنهایی و معنای زندگی. چند نکته ای هست، حالا این چند نکته مثل بعضی از آقایان هست میگن یک کلمه ای میخواییم بگیم ولی یک ساعت طول میکشه اون کلمه اونها. امیدوارم چنین نباشه، ولی نکات مهمی به نظر خودم رسید. راستش من خدمت تک تک شنوندگان این رو بگم که من برای این برنامه واقعا به قول معروف میگم بینی و بین الله یک روز کامل را جدای از اون فیش های قبلی که دارم یک روز را به تأمل می نشینم و شاید امروز مثلا حدود 19 صفحه من یادداشت برداشتم، یادداشتی پاک نویس شده و این تأملات گاهی وقتا من به یه نکاتی میرسن، گاهی وقتا هم فعل مجلس در حضور جناب عالی نکاتی با همراهی شما به ذهنم میرسه. اولین نکته ای که میخوام اینجا مطرح کنم، ما گفتیم جنون پول و غرق شدن در پول و خدایی کردن پول انسان را از خود بیگانه میکنه و انسان تبدیل به ماشین پول میشه، ماشین تولید پول میشه در واقع، و هدف اصلی زندگی انسان میشه افزایش سود و سرمایه. حتی گاهی وقتا بعضی از افراد به قدری غرق در سود و سرمایه میشه حتی نمیتونه از زندگی خودشون لذت ببرن. یعنی خیلی عجیبه که آدم ها یه استعداد عجیبی دارن برای رنج آفریدن برای خودشان و برای پوچ کردن خودشان و برای پوچ کردن زندگیشان. واقعا
انگار در رنجهایی که میبرین سهیم هستیم.
بله دقیقا اینجوریه. و بعضی ها حتی فرصت این رو پیدا نمی کنن که از سرمایه که اندوختن، سرمایه خیلی هنگفت، این سرمایه رو شماره کنن و به اصطلاح ازش بهره بگیرن. بعضی ها فکر میکنن این حرف ما به معنای این هستش که فقر برای زیستن بهتره، یا فقر تنهایی رو کم می، یا جامعه فقیران جامعه به اصطلاح نرمالتر و بهتری هست. حتی یه جایی امام محمد غزالی این تعبیر را به کار میبره، میگه الفقر و لکافت ناس انفق، میگه برای کافه مردم بهتره. حالا اون یه نگاه صوفیانه است و بعد از این که میدونید امام محمد غزالی در دربار بود و حجت الاسلام به اون معنای اون موقعش بود و
مدرس نظامی
بله قاضی‌القضات بود، نویسنده بود، در جدال‌ها شرکت میکرد، جایگاهی داشت، ولی بعدن وقتی که پی برد که در حقیقت آماده پرواز نیست و دل او صاف نیست و زلال نیست و چیز علم باطنی نداره، همه را رها کرد. در اون راستا اون حرف را میزنه، یعنی فقر صوفیانه در واقع. من میخوام اولین نکته ای که امشب خدمت جناب عالی بگم و خدمت شنوندگان عزیز و دوستان همراه اینه که فقر به همون میزانی خطرناکه که شاید بیشتر از غرق شدن در پول. یعنی این دو لبه مثل این که دو لبه هستن که دو لبه یک قیچی هستن. یه تعبیری معلوم استاد مطهری دارن راجع به امپریالیسم و کمونیسم که دو لبه یک قیچی هستن. در واقع پول و غرق شدن در پول همون نقشی را، یعنی خود واقعی ما را از ما میگیره. فقر هم همینجوره، فقر خود واقعی ما را از ما میستانه. فقر وقتی که اتفاق میفته انسان مثل درختی میشه که در حقیقت خشک میشه و به اصطلاح انسان فقیر، انسان محتاج، انسانی که در حقیقت توانایی برآوردن نیازهای اولیه‌اش را نداره. یعنی وقتی ما راجع به فقر زندگی می‌کنیم در واقع نه فقر مطلق، او فقر مطلق خیلی وحشتناکه. فقر یعنی به معنی نداشتن توانایی برای برآوردن نیازهای اولیه زندگی. چون این انسان نمیتوانه به نیازهای عالی و متعالی مثل تفکر بیاندیشه، وقتی برای تفکر نداره، اصلا آسایش نداره.
دقیقاً.
نمیتوانه عشق بورزه. عشق ورزیدن در یه شرایط نرماله و شما نمیتونید مثلا در یه جامعه‌ای که فقر هست و نابرابری هست و اختلافات طبقاتی شدید هست، شما نمیتوانید از روابط انسانی سالم سخن بگویید. بنابراین من خواستم اولین نکته‌ای که عرض کنم اینه که بعضیا فکر نکنن ما وقتی راجع به نقش به اصطلاح پول و نقش سرمایه داری، البته که چیزی فراتر از پولی، نظام سرمایه داری، راجع به از خود بیگانگی یا راجع به پوچی یا تنهایی صحبت میکنیم، این به معنای ستایش فقره. من اون جمله امیرالمومنین رو هرگز فراموش نمیکنم که در نهج البلاغه است که میگه الفقر و یخرس الفتنه عن حجته. فقر زبان آدم را بند میاره، فقر باعث میشه که انسان زیرک نتوان حرف بزنه. این اون نگاه عمیق انسانی امام علی هست که اصولا انسان فقیر احساس استقلال نمی کنه. شما برای اینکه یه رابطه انسانی سالم داشته باشی و یه رابطه اصیل داشته باشی، باید به رابطه به عنوان یک رابطه احتیاجی و کسب سود بهش نگاه نکنی. اتفاقا آدم های فقیر به دلیل فقری که دارن معمولا به سوی اغنیا وقتی میرن یا به سوی کسانی که بالاتر از اونا هستن بیشتر به ثروتشان نگاه میکنن. ازدواج هایی که بر این اساس صورت میگیره، دوستی هایی که بر این اساس صورت، این دوستی ها قطعا دوستی های اصیل نخواهند بود. از این رو نکته اولی که میخوام برش تاکید بکنم اینه که در واقع در یک جامعه ایدئال و یک زندگی ایدئال، در یک دوستی ایدئال، دوستان باید برابر باشن. وقتی ما میگیم برابر، نه اینکه کپی هم باشن، نه اینکه تکرار هم باشن، ولی نمیشه یک کسی که به اصطلاح در اوج در قله های سرمایه زندگی میکنه با یک فقیر پابرهنه احساسات مشترک داشته باشن، نمیتونن همزبان باشن، نمیتونن همدل باشن، نمیتونن همدرد باشن. همدردی فقیران هم با هم در واقع دردی از دوا درمان رو، دردی از اون مشکل رو درمان نمی کنه. بنابراین جنبندی بکنم، در یک برای رهایی از تنهایی ما احتیاج به رابطه اصیل داریم. برای داشتن رابطه اصیل اونجایی هست که انسان ها آگاهی دارن، استقلال دارن، شکوفایی دارن و این در صورتیه که درجه ای از استغنا داشته باشن، درجه از هویت داشته باشن و این با فقر نمیسازه. فقر هویت انسان را سرکوب میکنه. فقر در حقیقت کوبنده وجود انسانه. یک من تو اوائل بحث اولین جلسه میسین که خدمت جناب ولی و دوستان عرض کردم که فقر از عوامل ایجاد تنهایی هست و باز برمیگردم به این سخن که فقر کارکردش برای نابود کردن رابطه شبیه به کارکرد در حقیقت سیری بیش از حد، گرسنگی بیش از حد و سیری بیش از حد دو دم یک تیغ هستند در واقع.
سپاسگزارم آقای دکتر از این نکته های مهمی که گفتین و گوشدادش هم چقدر لازم بود برای این که در واقع خیلی از اوقات این نوع نگاه به پولی که حالا مفصل راجع به حرف زدین انگار در ستایش فقره که شما اینو تصحیح کردین. ممنونتونم. خب آقای دکتر اگر موافق باشیم بریم سراغ بحث تنهایی و یکی دیگه از المان‌های زندگی مدرن، یعنی ماشین.
من البته بعضی نکته ها، یکی دو تا نکته دیگه با اجازه جناب عالی، البته یکی دو نکته دیگه هم هست
بسیار عالی،
اگر اشکال نداشته باشه این نکته ها رو بیان کنم و در حقیقت یه مقداری شاید بحث پول. و نکته دومی که من با اجازتان میخوام بگم این هستش که صرف داشتن پول، یعنی امشب برعکس من میخوام یه مقداری نگاه تأثیر کننده به پول داشته باشم. البته پول همونطوری که گفتم در زندگی مدرن احتیاج به این تعریف‌های من نداره. پول الان مثل آب حیات تلقی میشه، مثل اون چای تلقی میشه که در حقیقت میگن ذوالقرنین به دنبال اون بود، یا در اون حماسه گیلگمش مثل این که او به دنبال اون چاه بود، دارن میگن به اونم
چشمه حیات،
چشمه حیات یا اکسیر
نجات. من تشبیه کردم، چیزی گفتم شبیه به نقشی که عشق در عرفان ما داره، که انهو سر پول و ثروت در دنیای مدرن داره. البته اینجا یه تفاوتی هم قائل بشم بین پول و سرمایه، چون سرمایه در واقع اون چیزیه که در راه تولید به کار میره و اصولا به نظر میاد که سرمایه نقش ایجابی داشته باشه در ایجاد رابطه های مثبت
و اقتصادی
و ایجاد رشد اقتصادی، و در واقع هرچی رشد اقتصادی بالاتر بره و افراد بیشتری، مثلا کسی درآمد بیشتری داره، یه تولیدی داره، افراد دیگری رو به کار میگیره و اونها دوباره کار میکنن و افراد خانواده‌های بیشتری را مشغول میکنه و درگیر کار میشن و دوباره تولید بیشتر میشه، کیفیتش بالا میره و دوباره سرمایه در خدمت تولید قرار میگیره، این قطعاً و قطعاً یک امر انسانی هست و یک امر زیبا هست و نشانه خلاقیته و آفرینشه و دوستی را بیشتر میکنه و برای وجود یک جامعه کارآفرینان و تولید کنندگان در واقع نقش های چندگانه ای دارن، یعنی در واقع اونها هستند که قهرمانان از بین برنده تنهایی هستند. چون عرض کردم فقر انسان را در پیش زن و بچهش سرفکنده میکنه، حتی در درون خانواده انسان فقیر، انسانی که نمیتونه به دلایل مختلفی نان و شرایط زندگی عزتمندانه داشته باشه، در درون خانه هم اتوریته و اقتدار نداره.
اصلا همین اشاره‌ای که کردن آقای دکتر، عزتمندی به نظر میاد فقر عزت نفس آدم رو
نابود میکنه. دقیقاً، و به اصطلاح ارتباط صحیح در پرتو عزتمندیه. پس بنابراین وقتی ما راجع به پول حرف میزنیم، این معنا مورد نظر نیست. آدام اسمیت اتفاقا در اون کتاب معروفش که
سرمایه ملل،
بله بله، که من اینجا ازش یادداشت کردم، 1776 چاپ شد و یک بیانیه اقتصادی در تاریخ در حقیقت جهان هست و مسائل مهمی را مطرح کرد. اولین نکته‌ای که مطرح می‌کنه اینه که سرمایه باید در خدمت تولید قرار بگیر و تولید بیشتر، درست برعکس اون چه که ما امروز چه بسا در جامعه خودمون می‌بینیم و با افرادی روبرو هستیم که مسیر درآمدشان، و خیلی ها هم هستن، دقیقاً از طریق دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی، و افزایش پولشان هم در حقیقت بیشتر صرفاً برای افزایش پوله،
در مقابل تولید اصلا،
درست در مقابل تولیده. این اون پولیه که ما درباره اون حرف میزنیم و کانون مفاسده و خیلی خطرناکه. خطر. و الا اون کسی که کار میآفرینه، اون کسی که اشتغال میآفرینه، اون کسی که افرادی را مشغول میکنه، اون در پرتو یک نوع خلاقیته، اون شکوفاییه. اون اتفاقا وقتی که میبینه که افرادی که با او کار میکنن خوشحال هستن، او هم خوشحال هست. بنابراین این هم یک نکته‌ایه که ما نباید یه نگاه مارکسیستی به ثروت داشته باشیم، یه نگاه کاملا منفی، کاملا سیاه و تیره به ثروت داشته باشیم. این هم نکته‌ای بود که خواستم باز درباره اون توضیح ارز.
دقیقاً.
و اگر با این نکته موافق باشید، من یه نکته سومی را هم اضافه کنم. نکته سوم اینه که خود پول حتی به همون معنای سنتیش، حتی به مفهوم سرمایه هم نگیریم، خود پول خودش نمیتونیم بگیم واقعا ارزش یا ضد ارزشه. پول به ما و پول، پول
ارزش نمیتونه آقای دکتر
بله؟
خودش ارزش،
ارزش اقتصادی هست،
نه ارزشی که به معنای همون ثروتی که رفاه برای انسان میاره.
ببینید دقیقاً همینه که پول، وقتی ما میگیم با پول، دقیقاً این سوال مطرح میشه که با این پول از کجا آمده و ما چیکار میخوایم باش بکنیم. یعنی دقیقاً این ربطش با بحث معنی زندگی اینه. ببینید ما پول از زوایای مختلفی ممکنه مورد بحث قرار بگیره. مثلا یکی ممکنه بحث فقهی بکنه که این پول آیا حلال هست یا حرام هست. یکی ممکنه بحث
اخلاقی کنه،
اخلاقی بکنه و بگه آیا مثلا انباشت سرمایه، آیا به دست آوردن سرمایه مثلا اخلاقی هست یا اخلاقی نیست. اون نگاهی که ما داریم الان بحث میکنیم و مجبور شدیم، به من به درد سر انداخت که خیلی وقتم را گرفت، از زاویه معنای زندگی هست. آیا واقعا پول یعنی حقیقتش آقای دکتر هدایتی عزیز این بحث را من به نظرم به یه معنی مدیون ارسطو هستم در اخلاق نیکوماخوس. ارسطو واقعا معتقد ما سه نوع فضیلت داریم: فضیلت‌های جسمی، فضیلت‌های فکری و فضیلت‌های بیرونی. یعنی خوشبختی یا اودایمونیا یا به اصطلاح ویل بیینگ، حالا مثلا بهروزی، بله بله، سعادت یا به اصطلاح
نیکبختی
به تعبیر مرحوم لطفی که انتخاب مناسبی کردن، چون خوشبختی به نظرم شاید انتخاب خوبی نیست برای اودایمونیا، منوط به فضائل اخلاقی، فضائل روحی هست که فضائل فکریه، یعنی آدم فکر زیبایی درستی داشته باشه، فضائل جسمی یعنی جسم سالمی داشته باشه، فضائل بیرونی هست. فضائل بیرونی اون وقت مثلا یکیش واقعا همین ثروته و پوله، یعنی شما امکان نداره به خوشبختی برسید بدون پول و بدون سرمایه. اینه من قبول دارم. ببینید در یعنی ما پول رو در ارتباط با معنای زندگی در نظر میگیریم، به یه معنا شرط لازم هست و تمام اون بحثی که ما کردیم اینه که یکی از ارزش هاست، نه همه ارزش ها. این نکته اول. یعنی در کنار ارزش اقتصادی ما ارزش اخلاقی داریم، ارزش دینی داریم، ارزش زیبایی شناختی داریم، ارزش هنری داریم و مجموعه از ارزش ها. در واقع وقتی شما تمام این ارزش ها رو به پایین ارزش قربانی میکنید، او از زندگی بی‌معنا میشه. یعنی به عبارت دیگر وقتی پول مطرح میشه، پول یه ابزاره. فوری مطرح میشه که با این پول شما میخواید چی کار بکنید. تمام نکته‌ای که ما در جلسات قبل این هفته دوباره میخواییم راجبش بحث بکنیم اینه که این ابزار در جهت غایت زندگی باشه، یعنی در جهت آرامش باشه، در جهت حقیقت باشه، در جهت فهمیدن باشه، در جهت سیر به سوی خداوند باشه، در جهت رفاه مردم باشه، در جهت کشف داروهای جدید باشه، علم باشه، تکنولوژی، اگر در جهت بدبخت کردن مردم باشه، اگر در جهت مثلا این باشه که انسان برده پول بشه، یعنی این ارزش ابزاری تبدیل بشه به غایت، این خطرناکه. به تعبیری این نکته ای که من میخوام بگم اینه که خود پول خطرناک نیست. نسبتی که ما با پول پیدا میکنیم ممکنه درست باشه، ممکنه درست
در واقع اون رابطه منطویی که ما با پول برقرار.
دقیقاً آیا ما پول را به خدمت میگیریم یا پول ما را به خدمت میگیره؟
چقدر مهم.
من نکته ای که داشتم در دنیای جدید اینه که در تفکر سرمایه داری انسان در خدمت پوله، در تفکر اصیل معنوی و دینی همه چیز در خدمت انسانه و انسان برای تکامل آفریده شده، هر چیزی باید در این مسیر به انسان کمک کنه، پر پرواز انسان باشه. به عبارتی دیگر خود پول بی‌معنا کننده زندگی نیست، غرق شدن در پوله که بی‌معنا کننده زندگی.
دقیقاً. خب آقای دکتر، تو این نقطه من میخوام یه عرضی داشته باشم خدمت شما، شاگردی کنم.
دوست دارم.
بزرگوارین، این لطف شماست. ولی خب به نظرم هم که اصلاً مجال پرداختن بهش اینجا نیست، و چون در جریانم که شما دارین کتاب تنهایی رو می‌نویسین که خیلی خودم مشتاقم ببینمش، شاید اونجا به کار بیاد برای یه تدقیق درباره‌اش. و اون اینکه ما وقتی اینطوری به پول نگاه کنیم و پول رو دارای ارزش ذاتی ندونیم و یه ارزش ابزاری براش قائل بشیم، سراغش هم بعد نسبتی که باش برقرار میکنیم نسبتی نیستش که به دستش بیاره، و اینطوری میشه که یه تباینی میشه بین انتخاب ما برای اینکه ما دنبال اون رویکرد معنوی و اودایمونیا در زندگی باشیم.
درسته.
و پول انگار از ما فاصله میگیره، چون اصلا ساختار ارتباط با پول به گونه ایه که برای اینکه جذبش کنی باید دنبالش بشی، و وقتی دنبالش بشی معناهای دیگه دور از دسترس میشن.
نه ببینید، اون چیزایی که اینسترومنتال ولیو هستن، ارزش‌های ابزاری هستن، ارزش‌های ابزاری ارزش‌هایی هستن که ارزشمندن ولی ما را به قایات میرسانن. پول هم همینجوره. و پول مثلا میگه من پول میخوام برای اینکه ماشین بخرم، پول میخوام برای اینکه خانه بخرم، پول میخوام برای اینکه مسافرت برم، پول میخوام برای اینکه درس بخونم، پول میخوام. و اینها رو برای چی میخوام؟ دوباره اینا رو میخوام که آرامش داشته باشم. و آرامش رو برای چی میخوام؟ مثلا برای تأمل میخوام، برای تفکر میخوام، برای یک زندگی سالم انسانی میخوام، برای اینکه عبادت کنم، تعالی پیدا بکنم و از سرمایه عمرم درست استفاده کنم. به هر حال ببینید، ما تو این عالم همونطوری که فرض بفرمایید به قضا احتیاج داریم، به مقدمه قضا هم احتیاج داریم.
آره.
همونطوری که به مسکن احتیاج، بعد خود مسکن، خود البته اگر شما اینجور در نظر بگیرید، انسان‌های شکارچی، خوشه‌چین اولیه که وقت زیادی هم داشتن، پولم نداشتن، مناسبات دیگری داشتن، اتفاقا اونا میگه خیلی توی یک از این کتاب‌های چیز دیدم، حالا میرسیم تو بحث کار انشاءالله، میگه اینا مرفهان اولیه بودن، چون اصلا این استرس‌های ما رو نداشتن اونا و خیلی وقت فراغت داشتن. میگه دو شبانه روز یک بار میرفتن شکار میکردن و
تأمین بودن دیگه. ولی خب روزگار ما این نیست.
درود بر شما. پس بنابراین ما به قول فیلسوفان اگزیستانس یه فکت سیتی هایی داریم، یه چیزایی از قبل، زندان هایی یا دیوار هایی یا شرایطی آمده و ما درش قرار گرفتیم، ما به اون پرتاب شدیم. ما در جامعه مدرن زندگی میکنیم که مناسباتش بر اساس پوله. یعنی شما بخواید به یه نقطه دیگه برید باید پول داشته باشید، بخواید درس بخوانید باید پول داشته باشید، الان که به اصطلاح هر کاری بخواید بکنید باید پول داشته.
یعنی شرط لازم انگار پوله.
بله.
و این فقط هم دوران مدرن سای دکتر بوشکور بلخیه دیگه، که میگه دانش و خواسته است نرگس و گل، که به یک جای نشکفند به هم. هر که را دانش است خواسته نیست، هر که را خواسته است دانش کم.
درسته.
یعنی انگار از روزگاران پیش این مقدم و ذل مقدمه تباین دارن.
بله. ببینید، من میخوام این عرض کنم که وقتی میگیم ارزش ذاتی نداره، نه اینکه اصلا ارزش نداره، بسیاری از امور اینجوری هن. قدرت هم همینجوره. به اصطلاح شاید به یه معنا، البته اینا بحث هاییه که باید در جای خودش، شاید علم هم همینجور باشه. علم به معنی ساینس هم شاید همینجور باشه. یعنی شما علم را میتونید، کما اینکه هیتلر از دانشمندان در جهت، از فیلسوفان حتی میگفت من میرم یه کاری انجام میدم، شما باید بشینید توجیه کنید،
توریزش کنید.
واقعا ببینید، حتی علم هم همینجوره. علم میتوانه در معذرت میخوام در خدمت فحشا به کار بره، میتوانه در خدمت سعادت انسان به کار بره. پول هم همینجوره واقعا. پس بنابراین اون چیزی که واقعا تو بحث معنای زندگی مهمه، اخلاق پوله. یعنی این که ما این ارزش رو به اندازه خودش ارزش براش قائل باشیم. حتی امیرالمومنین ظاهرا یه کسی لعن دنیا میکرد، چیزش کرد، نهیش کرد، گفت بی خود این حرفا رو میزنی، دنیا معبره و این معبر بودن بسیار مهمه. پس بنابراین ما وقتی راجع به پول حرف میزنیم، باید مواظب باشیم که غرق شدن در پوله، اینی که قایت بشه، قایت‌ها بشه. و موقعا راجع به بعضی از آدم ها این میشه، عشق نهایی اونها میشه، اون تعبیری که قرآن داره، افرائیت من تخذ الهه هوا. آیا میبینی کسی را که هوای نفس او خدای او شده، خدای بعضی از انسان ها پول میشه. این ببینید، بر اون جایگاه قرار گرفتنش خیلی خطرناکه. و این لازم نیست حتما توی اروپا و امریکا و نمیدونم کجا باشه، ما در گوشه و کنار آدم هایی را میبینیم که مثلا الان فرض بفرمایید ماسکی که مال ایام کرونا هست، یا دارویی که هست، یا نمیدونم با بیرحمی تمام میخوان از اینها سود ببرن و سودم میبرن.
مثال واکسن آنفولانزای دکتر، مثال عینی کشورمون،
یا مثلا اون آمپولی که مثلا برای چیز به کار میره که تو بازار آزاد میگن حدود 200 میلیون تومان به فروش میره، مثلا آمپول خاصی که ببینید. یعنی این روحیه خیلی خطرناکیه، وحشتناکه. یعنی این روحیه که ما به همه چیز مثل کاسبی نگاه میکنیم، اینی که تمام آدمها، یعنی همه چیز میشه بیزینس، تمام آدم ها و تمام، فرقی هم نداره آقای دکتر، شما هم دیدید، منم دیدم. یعنی اینجور نیست که مثلا نمیدونم اون کسی که فقط پول داره اینجوریه، حتی مثلا بعضی از همکاره من هم همینجوره.
دقیقاً.
یعنی وقتی به پایان‌نامه دانشجو به عنوان اون عددی نگاه میکنه که به حسابش واریز میشه، ورق هم نمیزنه پایان‌نامه دانشجو رو، نگاه هم نمیکنه. واقعا یه وقتی یه کسی اومده بود تو جلسه دفاع،
دفاع
چه کارم، میگم من تو این جلسه چه کارم؟
قبلش ندیده که مشاوره یا راهنمای دولت.
ببینید یعنی تمام روابط بر اساس این محاسبه و سود و اون چیزی که خیلی خطرناکه تبدیل شدن رابطه های اصیل انسانی دوستانه به رابطه